اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح شما بخیر. من عبدالواجد عادل برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را با تقدیم اخبار این ساعت آغاز می کنم. دو پسته امنیتی اردوی ملی و قوای سرحدی افغان در ولسوالی های گلران و کویزور ولایت هرات در حمله گروه طالبان سقوط کرد. یک مقام محلی هرات که نخواست نامش ذکر شود به صدای آمریکا گفت شب گذشته در درگیری بین گروه طالبان و قوای امنیتی افغان در ولسوالی کویزور ولایت هرات 10 سرباز اردوی ملی کشته و 9 سرباز دیگر به اسارت گروه طالبان در آمدند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز وقوع درگیری در این مناطق را تایید کرده میگوید در ولسوالی کویزور 4 سرباز اردوی ملی کشته و 6 تن دیگر از سربازان اردوی ملی زخمی شدند. او از کشته و زخمی شدن 15 جنگجوی طالب نیز در این درگیری خبر داد. به ده ها هزار از معترضان افراطی هندو و راهبان به روز یک شنبه در پایتخت هند اجتماع کرده خواستار اعمار مندر هندوها بالای مخروبه مسجد آیودیا گردیدند. معترضان از نارندرا مودی صدر اعظم هند خواستند تا این مندر که به عقیده آنها محل تولد رام معبود هندوها بوده است دوباره اعمار گردد. این اعتراضات که توسط گروه افراطی وشوا هندو پارشیدات که به حزب بھارتیا جناتای نارندرا مودی نزدیکی دارد رهبری می‌گردد. بسیاری از معترضان به این عقیده‌اند که قبل از اعمار مسجد توسط حکمرانان مسلمان در 1528 محل مسجد آیودیا مندر هندوها بوده است. مسجد آیودیا در 1992 به دست افراطیون هندو تخریب گردید و در آشوب‌هایی که به دنبال آن رخ داد 2000 که بیشترشان مسلمانان بودند جان باختند. بعد از تخریب مسجد فرقه های مسلمانان و هندوها برای حل این منازع بستر محکمه هند عارض شدند. این محکمه عالی هند خواستار وقت بیشتر برای رسیدن به یک فیصله گردیده است. در حدود 1000 از معترضان که از آن جمله در حدود 100 تن آنها خردسالان و سابقه جرمی نزد پلیس ندارند به روز شنبه در پایتخت فرانسه پاریس دستگیر گردیدند. این مطلب را رمی هیتز سارنوال پاریس بیان داشته است. با اساس گفته هیتز بسیاری از کسانی که دستگیر شدند از مناطق مختلف فرانسه که به پاریس جهت اعتراض وارد گردیده بودند. بسیاری از آنها به خاطر حمل سلاح مانند چاقو و اشیایی که من حیث اسلحه از آنها استفاده شده می تواند دستگیر شدند. محاکم در این شهر بعد از وقت رسمی نیز به قضایای این دستگیر شدگان می پردازد. تا اکنون مقامات امنیتی این کشور 89,000 پلیس را توظیف کردند تا از اغتشاشات در پاریس جلوگیری کنند، ولی آنها قادر به تامین آرامش نشدند. در این حال ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز خطابه را به ملت در پاسخ به اعتراضات واسکت زردها ایراد می کند که اعتراضات گسترده را در سرتاسر کشور برای چندین هفته برانداختند. قبل از ایراد این خطابه او در شام دوشنبه با مقامات اتحادیه‌ها، قانونسازان و رهبران تجاری دیدار خواهد کرد و با آنها موضوع پاسخ به اعتراضات را که کشور را تکان داده است در میان خواهد گذاشت. به روز یک شنبه وزیر خارجه فرانسه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواست تا از مداخله در امور سیاسی فرانسه خودداری کند. ترامپ در مورد اعتراضات فرانسه توییت را به نشر سپرده بود. وزیر خارجه فرانسه گفت که آنها در امور آمریکایان مداخله نمی کنند و چنین توقعی را از ترامپ نیز دارند. ترامپ در پیام توییت نوشته بود که باید فرانسه از پیمان خیلی پرهزینه پاریس بگذرد و پول مردم را دوباره به مردم آن با کم کردن مالیات برگرداند. شورشیان حوثی یمن ممکن آماده تدویر مذاکرات بیشتری گردند در صورتی که مذاکرات صلح جاری در سویدن به خوبی به پیش برود. این مطلب را یک سخنگوی این شورشیان به روز یک شنبه بیان داشت. سخنگوی شورشیان حوثی گفته است هرگاه در این مشورت ها پیشرفت نائل آید که بتواند اعتماد را بیشتر کرده و چارچوبی را به وجود بیاورد، در این صورت آنها مایل به گفتگوهای بیشتری در ماه های آینده خواهند بود. محمد عبدالسلام این موضوع را با گزارشگران شریک ساخته است. از جمله موضوعاتی که در جریان مذاکرات در سویدن روی آن تبادله آرا صورت گرفت، آزادی زندانیان دو طرف شورشیان و حکومت یمن و همچنان بازگشایی میدان هوایی صنعا پایتخت کشور می باشد. چین سفیر ایالات متحده در این کشور را به روز یک شنبه احضار کرده و با او احتجاجی شدید اللحن را در برابر دستگیری رئیس اجرایوی تکنولوژی چینایی در کانادا و درخواست ایالات متحده برای سپردن آن به این کشور جهت به محکمه کشانیدن وی به خاطر اتهامات فریبکاری سپرده است. چین دستگیری منگ وانژو کارمند مالی تکنولوژی هواوی را خیلی ها بد خوانده و خواسته است تا ایالات متحده درخواست سپردن او را به این کشور ملغا قرار دهد. بالای او اتهام است که از قوانینی که تجارت را با ایران مانع می شود سرپیچی کرده است. یک طوفان بزرگ اوایل زمستان مناطق جنوبی ایالات متحده را با برف، یخ و بادهای قوی فلج ساخته است. در حدود 20 میلیون از آمریکایان از ویرجینیا تا جورجیا و در غرب تا مناطقی از میسیسیپی تحت تاثیرات طوفان قرار داشته و به آنها هشدار داده شده و حالت اضطرار در این مناطق اعلام شده است. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا که تقدیم شما گردید.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام، صبح همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. کمپاین فری پولیو امروز در 112 ولسوالی 9 ولایت تحت تهدید ویروس پولیو صورت می‌گیرد و قرار است در این کمپاین در حدود 3 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو شوند. مکی منیر در این مورد مصاحبه را با میرجان راسخ مسئول بخش مطبوعات پروگرام محو پولیو انجام داده و در آغاز از او در مورد برنامه کمپاینی که راه اندازی میشه پرسیده. توجه کنین به این مصاحبه.
کمپاینی که قرار است فردا راه‌اندازی شود، این کمپاین متفاوت‌تر از کمپاین‌های قبلی است. یعنی قبلا ما دو نوع کمپاین‌ها را راه‌اندازی می‌کردیم که یکی کمپاین سرتاسری بود در تمام افغانستان راه‌اندازی می‌شد و حدود 9 میلیون اطفال زیر سن 5 سال را تحت پوشش قرار می‌داد. و نوع دومی کمپاین‌هایی که به عنوان کمپاین فرعی و یا اختصاصی یاد می‌شد، او در ساحات مخصوصی بود که راه‌اندازی می‌شد، حدود 22 یا 23 ولایت را تحت پوشش قرار می‌داد و همچنان اطفال را که باید واکسین می‌شد، در دوره کمپاین حدود 6 میلیون یا 5 میلیون اطفال را تحت پوشش قرار می‌داد. ولی کمپاینی که فردا راه‌اندازی میشه وی کمپاین متفاوتر به اوناست. یک به نام کمپاینی است که مختص یک تعداد ساحاتی که بیشتر با تهدید سرایت ویروس پولیو مواجه است و راه‌اندازی میشه که مجموعاً 9 ولایت را تحت پوشش قرار میده که 3 ولایت را در زون شرق یعنی ولایت نورستان، ننگرهار، کنر و 3 ولایت را در زون جنوب ولایت قندهار، روزگان، هلمند و همچنان در زون جنوب شرق هم 3 ولایت را تحت پوشش قرار میده که ولایت خوست، پکتیا، پکتیکا. ما منتها در پکتیا یک ولسوالی که به نام ولسوالی جانی خیلی یاد میشه در دوره قبلی او از تحت واکسین پوشش باز مانده بود و در این دور را تحت پوشش قرار میده.
در مجموع چند ولسوالی است؟
در مجموع ولسوالی هایی که تحت پوشش قرار میده 112 ولسوالی را تحت پوشش قرار میده.
در این ولسوالی ها در تمام نقاط شما اطفال واکسین میکنین یا در بعضی از ولسوالی ها برخی از نقاط از واکسین باز میمونه؟
ولسوالی هایی را که به نام گرفتم، البته این بعضی ولسوالی قسمی هست که در اونجا قسما کمپاین واکسین تطبیق میشه و بعضی ولسوالی را مکمل تحت پوشش قرار میده، اما در این دور هم مثل سابق و یک تعداد اطفال از واکسین باز میمانه. این اطفال را که ما تحت هدف قرار دادیم که برای زنها واکسین تطبیق شود، اونا واکسین باز میمانند در این دور هم. اما در این کمپاین اطفالی که برشان واکسین تطبیق میشه حدود 2.9 میلیون طفل زیر سن 5 سال است و همچنان ارقامی که تا الحال هم به دسترس ما قرار گرفته باز هم متاسفانه در حدود 100,000 طفل در زون جنوب در می 3 ولایتی که قبلا نام گرفتم، هلمند و روزگان و قندار، اینجا هم از واکسین احتمال داره که باز بمانه.
دلیل چیست که اینا از واکسین باز میمانن؟
مشکلی که ما به می سرخوردیم از شروع سال میلادی از ماه می به این طرف، ما کمپاینا رو شما بهتر میفهمین که به صورت خانه به خانه راندازی میکنیم، یعنی واکسیناتورا میرن به هر خانه در قلباب میکنن، اطفال بیرون میبرن و برشان واکسین تطبیق میشه. اما در می 3 ولایت جمع مخالفین دولت می نحوه کمپاین ما رو اونا مخالفت کردن و اونا از ما خواستن که باید واکسین به شیوه تطبیق شود، مسجد به مسجد واکسیناتورها برن در هر مسجد اونجا اعلان بکنن و اطفال آورده شود میوه برای واکسین کردن و همچنان مثلا در مراکز صحی، که این نحوه کمپاین اما سطح پوشش واکسیناسیون را پایین میبره. یعنی ما اگر به صورت خانه به خانه کمپاین را تطبیق بکنیم، حدود 90-95% اطفال را تحت پوشش قرار داده میتونیم. یعنی برای 95% اطفال ما واکسین تطبیق کرده میتونیم، ولی اگر به ایشی و پیش بریم ممکن در حدود 30-35% اطفال را ما واکسین بکنیم، که در این صورت باز هم و سرایت ویروس پولیو مهار نمیشه.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
آمارهای جهانی افغانستان در کنار کشورهای مثل سودان جنوبی و سوریه در زمره یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار داده. در این رابطه نظر آقای عزت الله ادیب، مدیر پژوهش دیدبان شفافیت افغانستان، و آقای امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان جویا شدیم که توجه شما را به این گفتشنودها جلب میکنیم.
آقای ادیب، آقای اشرف غنی در نشست روز بین المللی مبارزه با فساد در کابل گفتند که ترجیح دادن منافع شخصی نسبت به منافع ملی سبب حیف و میل شدن کمک ها شده. به عنوان مدیر پژوهش دیدبان شفافیت افغانستان، به نظر شما، به خاطر که شما بسیار حضور نزدیک داشتین بر ازی سروی، آیا نتیجه نظرسنجی این حرف رئیس جمهور افغانستان را تایید میکنه؟
حکومت افغانستان همیش به خصوص مسئولین و حکومت وحدت ملی از فساد، از مبارزه با فساد و همچنان از ازرار فساد همیش اینا گپ زدن، صحبت کردن و همچنان وعده های بسیار زیاد دادن. در سال 2016 راپور ملی، سروی ملی فساد را ما نشر کردیم، از مشکلات، از نظریات و تجربه های مردم برشان گفتیم، ولی هیچ از حکومت، هیچ نهاد حاضر نشد که خود ما صحبت کنه و برای امر مبارزه با فساد تمام پادشی های خود مطابق یافته های گزارش های دیدبان شفافیت و یا هم از سیگار و یا از دیگر نهادها مطابق از او پالیسی ها را اینا درست بکنن و با فساد مبارزه بکنن. با می خاطر امسال نظریات بسیار زیاد مردم نسبت به سالهای قبل در امر مبارزه با فساد اداری بسیار منفی هست، اگرچه وضعیت عمومی کشور را، وضعیت سیاسی کشور را یکیش هم مثبت می نگیرن مردم، ولی در امر مبارزه با فساد مردم هیچ خوشبین نیستن و میگن که حکومت در این بخش هیچ کاری که لازم بود نکردن.
بله.
دوم مردم، بله، اعتمادی مردم نسبت به کارها و خدمات حکومت بیشتر و بیشتر شده.
درست است. آقای ادیب، شما در این نظرسنجی صرفا تمرکزتان به نظر می رسد که بروی دولت و نهادهای دولتی بوده یا غیر دولتی، شما نقش سرازیر شدن پول هنگفت از کشورهای خارج به مؤسسات چگونه در این سالهای اخیر ارزیابی می کنین در افزایش فساد اداری در افغانستان؟
اصلا عموما سروی ما امی وضعیت فساد، نویت فساد و همچنان نهادهای حکومتی فوکس اما هدف سروی هست، ولی در کلن وقتی که ما از مردم پرسان کردیم در همکاری جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد کاملا منفی بوده. در مقابل جواب یک سوالی که تا چی حد جامعه جهانی از افراد صادق در ولایت ها و در حکومت پشتیبانی میکنه، 52% مردم به این نظر هستن که جامعه جهانی یا انترنشنل کمیونیتی افراد صادق را سپورت یا همکاری نمیکنن. به این معنی که مردم نظرش بسیار منفی است نسبت به جامعه جهانی ببخشن. و وقتی که ما از کمک ها صحبت میکنیم، کمک ها مدیریت میخواید. کمک ها در افغانستان که آمدن حیف و میل شدنش هم اضافه و به امی عدم مدیریت یا ضعف مدیریتی مسئولین حکومتی افغانستان و همچنان از جامعه جهانی باعث ازی شده که امی کل کمک ها حیف و میل شده.
آقای میثم، چرا دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری موفق نبوده و ای که آیا حکومت وحدت ملی به نظر شما برخورد قاطع داشته با متخلفان؟
متاسفانه یک از میراث‌های بدی حکومت قبلی فساد بسیار وسیع و گسترده بود که در تار و پود نظام سیاسی افغانستان تنیده بود. یعنی یک اراده بسیار قاطع و جدی در سطح رهبری حکومت پیشین وجود نداشت و این منجر به این شده بود که بحث رشوه ستانی تبدیل شد به فرهنگ. ما همونطور یک وضعیت را حکومت افغانستان داشت و بالاخره ما اقتدار شدیم و تلاش ها در عرصه های مختلف انجام شده. دیدیم است که فساد مثل گروه های تروریستی منافع دولت و ملت افغانستان را به مخاطره مواجه کرده. اما نباید فراموش کنیم که بحث مبارزه با فساد یک روند فوق العاده زمانگیر و تدریجی است. هنوز هم متاسفانه فساد در دستگاه حکومت افغانستان و دولت افغانستان در کل وجود داره. هنوز هم منافع دولت ملت ما را تهدید میکنه. اما مهمترین نکته ای است که یک اراده بسیار قاطع و جدی در سطح رهبری حکومت وحدت ملی به وجود آمده. یک دومی که ما در طول تاریخ افغانستان برای نخستین بار است که استراتژی ملی مبارزه با فساد را نهایی کردیم که در دستور کار ادارات مشخص حکومتی قرار گرفته. طبعا ضرورت است برای رسیدن به یک هدف ما یک استراتژی و راهبرد مشخص را داشته باشیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک خانواده در ولایت سرپل مدعی است که فرزند ارشدشان به دستور رئیس امنیت ملی توسط نیروهای خیزش مردمی ولایت کشته شده. این خانواده میگه که اگر نهادهای عدلی و قضایی به خواست آنان رسیدگی نکنند خودکشی میکنند. میرویس بیژن در این مورد گزارش میده.
مادر همسر عزیزالله که به زبان ازبکی سخن میزنند با انتقاد از تطبیق نشدن قانون میگویند که هفته گذشته پسر بزرگ این خانواده را نیروهای خیزش مردمی کشته و عاملان آن تاکنون بازداشت نشدند. نسا همسر عزیزالله خواهان کیفر اعدام عاملان قتل شوهرش است. ما از این جبر کجا برویم و کجا شکایت کنیم که یک عضو خانواده ما را کشتند و ما خواهان اعدام عاملان این قضیه هستیم. محمد سراج مامای از زلا گفت که خواهرزادهش نخست توسط افراد خیزش مردمی بازداشت و سپس به قتل رسیده است. به گفته این باشنده ولایت سرپل، افراد خیزش مردمی در روستاها در قضایای قتل و غارت اموال مردم دست دارند، اما نهادهای امنیتی و کشفی از بازداشت آنان سرباز می زنند.
خیزشی آمده پشت سر اولی یک آدم را گرفته زدن حق داره در کدام قانون آمده؟ امروز ما از زور زورگویی از خانه برآمده نتانیم، در کوچه گشته نتانیم، سر کشت زراعت خود نتانیم، ما چی تو کنیم کجا بروم؟ اگر پیش طالب بروم میگه ما را طالب است، اگر اینجا باشیم در سایه امنیت باشیم ما روزانه در سر کشت زراعت خود رفته نتانیم.
امنیت ملی ولایت سرپل با رد این ادعاها گفت که چند تن از نیروهای خیزش مردمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. محمد عثمان رئیس امنیت ولایت سرپل به خبرنگاران در این ولایت گفته است که از زلا متهم به قتل بود و پیش از بازداشت توسط نیروهای امنیتی از سوی یک فرد نامعلوم کشته شده است.
امنیت ملی هیچ وقت فرضمم نبوده، زده امنیتم نبوده. اصلا در مقریه یک دو سال پیش قتل صورت گرفته بود که همین آج عزیز نام کسی را کشته بود. بسیار تلاش کردیم، همین ما به پنجه قانون بسفاریم و از قانون فرار کرده بود و گشت گذار میکرد و بالاخره امروز هم نیروهای امنیتی تصمیم دستگیری از دولت داشتم و عزیزان ما که پیش از نیروهای امنیتی برسه شخص نامعلوم را به قتل می رسانه. باز امو مقبولین عریضه داشتن سر پای نفر خیلیشی ها امی ها ای کار کردن. ما هم پای نفر خیلیشی ها را دستگیر کردیم به پایی قانون سو.
در این میان ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل گفت که همکنون افراد بازداشت شده در بند نیروهای امنیتی به سر می برد و قضیه تحت پیگیری قرار دارد.
خانواده حاجی عزیز بالای 4 تن از خیزش‌های مردمی منطقه خرابه از مربوطات مرکز شهر سرپل ادعا داشتند که این 4 نفر با سلاح‌های دست‌داشته‌شان از سوی نیروهای امنیتی ما بازداشت شده برای فلان در قید پلیس به سر می‌برد و تحقیقات از نزدیک افراد جریان دارد.
اعضای خانواده از ضلع مقتول تأکید دارند که اگر حکومت مرکزی و مسئولین نهادهای عدلی و قضایی به داد آنان رسیدگی نکند، همه‌شان را در مقابل چشمان مردم آتش خواهند زد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز خان به خاطر پایان دادن جنگ در کامرون و سفر در مناطق انگلیسی زبانی کشور آغاز کردند. این دو هنرمند گفتند که تنها سلاح آنان برای پایان دادن این جنگ که تا کنون بیش از 1200 کشته به جا گذاشته یک گیتار و فقط آواز اوناست. این هنرمند ها گفتند که برای گسترش پیام صلح در کامرون می سرایند. موکی کینسکا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان را از میرویس رحمانی میشنویم. I wanna know where have they gone to We have abundant pain in heart seeing people dying everywhere because of war.
این آواز منوال بلاشی 24 ساله و لنفورد سی 31 ساله است که در قریه سنتا در شمال غرب کامرون آهنگ می سرایند. این دو هنرمند در این آهنگ از گروه های مسلح می خواهند تا سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و به حملات مسلحانه‌شان کشتار، آدم‌ربایی و تخریب ساختمان‌های دولتی پایان دهند. این هنرمندان همچنین در آهنگ‌هایشان از دولت کامرون و گروه های مسلح مخالف دولت می خواهند تا زمینه دسترسی کودکان را به آموزش که حق اساسی کودکان می باشد فراهم کنند. امانوئل بلاشی یکی از این آوازخوانان میگوید که شهروندان کامرون از ادامه جنگ و خشونت در این کشور به ستو آمدند.
مکاتب مسدود است و برادران و خواهران ما هر روز کشته میشوند. پیشرفت متوقف شده است. همه چیز در همه جا راکد است. آنان باید سلاح خود را به زمین بگذارند. ما به خشونت نه، بلکه به صلح و محبت نیاز داریم. Made me a pillar for kingdom building, Lord. You've made me a material for kingdom building, Lord. I'm gonna play a role in this kingdom building, Lord. I will make myself available for this kingdom building, Lord. در این آهنگ این دواز خان میگویند که بهترین تحفه زندگی محبت است. لنفورد سی میگوید که حتی جنگجویان به محبت نیاز دارند.
They are having consciences and they are still having that soft spot in their heart for the love of the nation. We as young people.
آنان نیز وجدان دارند و هنوز هم در گوشه از قلب آنان برای این ملت محبت وجود دارد. ما به حیث نسل جوان برای آینده کشور تلاش میکنیم. ما باید نقش خود را به حیث سازندگان ملت ادا کنیم. ما به خود میگوییم که ما نمیخواهیم رهبران فردا باشیم، اما میخواهیم که رهبران امروز باشیم. اگر سکوی برای صلح نباشد، این رویای ما و یا واقعیت‌های امروز جامعه عمل نخواهد پوشید.
بلاشی میگوید که این گروه دو نفری هنری را 4 ماه پیش ایجاد کرد، زمانی که خشونت‌ها در شمال غرب کامرون جان یک عضو خانواده سی و دو عضو خانواده بلاشی را گرفت. در میان جمعی از 23 نفری که به آهنگ‌های این دو هنرمند در قریه سنتا گوش می‌دهد، یکی هم ریگوبرت کیمای 27 ساله است. کیما میگوید که او اخیراً از یکی از کمپ‌های گروه‌های مسلح در شمال غرب کامرون فرار کرد.
I opted to come.
So the thing was not easy, but we just managed to escape.
من انتخاب کردم تا آن گروه را رها کنم. فعالیت های مسلحانه کار آسان نبود. ما توانستیم از میان بوته ها فرار کنیم.
نارامی ها در مناطق شمال غرب و جنوب غرب کامرون در سال 2016 آغاز شد، زمانی که معلمین و وکلای مدافع در اعتراض به حاشیه راندن شهروندان انگلیسی زبان این مناطق توسط اکثریت فرانسوی زبان کامرون مظاهره کردند. حکومت می گوید که از آن زمان تا کنون بیش از 1200 غیر نظامی، نیروی امنیتی و جدایی طلبان مسلح در این خشونت ها کشته شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پلیس فرانسه بار دیگر در آخر هفته با معترضان در حال برخورد کرده که ده ها هزار اعتراض کننده در سراسر کشور دست به اعتراض زدند. مقام های فرانسوی حدود 90 هزار نیروی امنیتی را در سراسر کشور جابجا کرده و صدها معترض در جریان 4 هفته مظاهرات بیهم توقیف کردند. مظاهره کنندگان موسوم به واسکت زردان از 4 هفته به سود در سراسر فرانسه به خاطر افزایش مالیات و افزایش قیمت تیل دست به اعتراض زدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از خالد مفتون می‌شنوید.
شماره از مظاهرات صلح‌آمیز بود، اما برخی دیگر از اعتراض کنندگان مانند هفته قبل دست به خشونت زدند. خشونت هایی که موجب شد حکومت فرانسه نیروهای پلیس و وسایط زرهی بیشتر را در سراسر آن کشور پیاده کند. این اعتراض کنندگان به دلیل واسکت زرد خطاب می شوند که همه آنان ملبس با واسکت های زرد هستند. اعتراضات در فرانسه ماهی گذشته پس از آن آغاز شد که حکومت آن کشور مالیات بیشتر را به قیمت تیل افزود. اولیویا گولدفرب یکی از معترضین واسکت زرد در مورد این اعتراضات میگوید:
ما نمیتوانیم با معاشی که به دست می آوریم زندگی کنیم. پول های ما قبل از ختم هر ماه تمام می شود. طبقه کارگر و متوسط بیشتر از درآمدشان مالیه پرداخت می کنند.
بسیاری از مکانهایی که سیاهان را به خود جلب می کرد روز شنبه مسدود شد. خشونت های شنبه گذشته در پاریس موجب میلیون ها دلار خساره به پایتخت این کشور گردید. رستوران ها، هتل ها و فروشگاه ها در فصل رخصتی کاروبارشان را از دست دادند. پس از آغاز مظاهرات محبوبیت ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پایین ترین سطح قرار گرفته است. در این حال شماره از معترضان واسکت زرد خواهان مذاکره با حکومت آن کشورند، اما شمار دیگر در صدد انقلاب هستند. در حال حاضر مظاهره کنندگان نه رهبر واضح دارند و نه خواست روشن. یوگو یکی از معترضین واسکت زرد میگوید که سیستم کنونی در فرانسه کارا نیست.
ما در مقابل سیستم اعتراض میکنیم که موثر نیست، اما در موقف قرار ندارم که این کار صورت بگیرد و یا آن کار. این کار مربوط سیاستمداران مسلکی است. ما پیام را دادیم که این سیستم کارا نیست، حال باید کار انجام بدهند و به سرعت انجام بدهند.
نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت از معترضین واسکت زرد هنوز هم در سطح بالا است. در این حال هزاران شهروند فرانسوی در سراسر آن کشور در یک اعتراض کاملا متفاوت اشتراک کردند. این مظاهره کنندگان خواهان مبارزه بر ضد گرمایش اقلیم شدند. شماره از معترضان واسکت زرد نیز در برخی از این مظاهرات شرکت کردند. در نتیجه اعتراضات در 4 هفته گذشته حداقل 130 نفر در فرانسه زخمی شده و حداقل 4 نفر در ارتباط بین اعتراضات کشته شدند. مقام های فرانسوی نگرانند که ادامه اعتراضات خشونت آمیز در آن کشور ممکن اقتصاد فرانسه را متضرر کند و شک و گمان های را در مورد بقای حکومت آن کشور به وجود آورده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان رسید. چند از بعد رادیو آزادی نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.